کار که به رو نیابی تو آموزگار، یا یکی نقل بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. نکته در این باب این سخن بود که ابو شکور نوعی شاعر نقش باز به معنی مثبت کلمه است، یعنی شکل و فرم رو متوجه بوده، مضمون رو گرفته اما شکل رو تغییر داده. من از گفته خواهم یکی با تو راند. آنچه که در حوزه ادبیات پارسی سخت مورد توجه شایسته و بایسته است که قرار بگیره. ای گشت من از غم فراوان تو پست، شد قامت من ز درد هجران تو شست. ای شست من از فریب و دستان تو دست، خود هیچ کسی به سیرت و سان تو هست. با این رباعی از ابو شکور، رباعی 4 ضربی، سخنم رو به پایان میرسانم. تا برنامه دیگر، سخنی دیگر، خدایار، مولا نگهدار.
به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و تکریم از مقام دختران، لطفاً متن کوتاهی بنویسید با عنوان نامه‌ای به دخترم.
دختره و من میخواستم که این روز رو به همه دختران ایران زمین تبریک عرض کنم و من یه دختر دارم که میخواستم خطاب به ایشون بگم که بیمار خنده های تو هم بیشتر بخند، خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب، گرمتر بتاب، گرمتر بتاب. خیلی ممنون کرم اللهی از علشتر لرستان. خدا حافظ.
چه خوب و زیبا گفتید. اما اکبر قنبری از اردبیل هم گفتند که غروب غمهات آرزوی من است دختر گلم.
تو را دوست دارم و به تو همیشه و در همه جا افتخار میکنم. تو تنها سرمایه من هستی، تویی که محرم رازمی. پیغمبر به همه دختران احترام میگذاشت. موفق و معید باشی. خانم محبی هستم. تماس دعا. خدا.
آقای سید علی ذوالفقاری هم نوشتند که نامه‌ای به دخترم آیدا. آیدای بابا سلام. همکنون که این نامه را با چشمانی اشکبار و قلبی آکنده از عشق برایت می‌نویسم، برای تویی که اگر نبودی زندگیم دیگرگون می‌شد. آیدا جان، من اگر خداوند متعال امکاناتی برای من رقم زده است به واسطه قدوم فرخنده تو بود، لذا به شکرانه این امکانات و این محبت و هدیه الهی بخشی از آنها را به تو می سپارم که آن را برای دیگران وقف کنی و بقیه را در مسیر تحصیل و به دست آوردن علم هزینه کنی. متشکرم از شما آقای ذوالفقاری که با ما همراه بودید و خوشا به حال دختر نازنینتون.
علیرضا
حضرت معصومه علیه السلام رو به تمام عموم ایران تبریک عرض می کنم. من سه تا دختر دارم مثل دسته گل. یا علی مدد، دوستدار همیشگی شما حمید میموری از سرما رو آورده کرد.
نامه ای نه برای دخترم بلکه برای دختران کار. دخترم چرا سر بر دستهایت نهاده ای؟ چرا قلب کوچکت از شادی شکفتن گلها نمی تپد؟ چرا سر پرشورت به زانوی مادری نیست؟ چرا پیکرت را آغوش گرمی نمی فشارد؟ تو اکنون باید چون قنچه گلی که سحرگاهان از بوسه شبنم دیده می گشاید با نوازش دستهای مادر بستر گرمت را ترک گویی. نه چنین یکو تنها بر روی بستری از سنگ بیارامی. زینت لبهای قشنگت باید کلمات عشق‌انگیز مادرت باشد، نه سکوت و خاموشی و کار طاقت برسا. تو باید چون پرنده آزاد و بی‌خیال به هر سو پر بکشی و شادی آفرین زندگی دیگران باشی. آن که باور نکردنی افسانه تنهایی توست که بار سنگین است بر دوشت و غم بزرگی است برای قلب کوچکت. شریفی، کردستان.
آقای ولی گودرزی از ملایر هم گفتند که تک گلی هستی که من تا عرش میخواهم تو را، گرچه کم میبینمت بسیار میخواهم تو را. روز خوب، عزیز و دوست داشتنی دختر رو به تمامی دختران شریف، آگاه و قدرتمند ایران زمین شاد باش میگم.
سیمرغ.
شنوندگان محترم برنامه زنده ققنوس، در این لحظه همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر مهدی یوسفی در بخش سیمرغ که گلگشتی خواهیم داشت در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان. درود بر شما آقای یوسفی و به برنامه زنده ققنوس بسیار خوش آمدید.
متشکرم، ممنونم، سلام میکنم من به شما و به همه کسی که صدای منو میشنوند.
سپاسگزارم. میدونم که در دو جلسه پیشین ورود به بحث رو داشتید و در مورد پیشینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان سخن گفتید. اگر که موافق باشید یه جهش سگام از اون دو جلسه رو الان خیلی کوتاه بیان کنید که ظاهرا سه جلسه هم بوده، بعد ادامه ماجرا رو از زبان شما میشنوم.
بله بله، ما توی در واقع سه جلسه پیش من سعی کردم در واقع این نکته رو بگم که ادبیات کودک به معنی که ما امروز میشناسیم وابسته است به شکل‌گیری یه سری مسائل، از جمله انتشارات به معنای امروزی که خب توی دوره قاجار شکل میگیره، مفهوم و جایگاه کودکی که میتونه مخاطب کتاب باشه، سواد داره، اوقات فراغت داره و چیزهای دیگه که میتونه مخاطب ادبیات باشه، و سومیش هم خود ادبیات به معنای امروزیش، یعنی مجموعه‌ای از متون خیالی که توی اینا تلاش میشه در واقع با مخاطب رابطه خاصی برقرار بشه، رابطه عموما غیر آموزشی برقرار.
بله،
این ستاره رو در واقع من گفتم که توی دوره قاجار شکل گرفت، اما بعد حالا توی این جلسه گذشته در واقع من داشتم توضیح میدادم که توی دوره قاجار عملا ادبیات کودک به عنوان، یعنی اولین جرقه های ادبیات کودک به عنوان متون علمی آموزشی که توی مطبوعات دوره قاجار منتشر میشدن و یا متونی که بازنویسی تاریخ یا ادبیات فارسی بودن که بازم یه روی کرده آموزشی در واقع داشتن، این شکلی شکل گرفت تا دوره مشروطه و الان رسیدیم به در واقع انقلاب مشروطه.
بسیار خوب، اینها متونی بودن که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده بودن، چون سابقه توجه به کودک و نوجوان و حقوق او در متون پیشتر هم وجود داره. شما با من هم داستانید دیگه، درسته؟
به یک معنا میتونم بگم که بله، به یک معنا میتونم بگم که نه. یعنی در واقع مسئله اینجاست که وقتی ما از کودک به معنای یک موجودی که به خودی خود مختصات خاص خودش رو داره، مختصات اجتماعی، حقوقی و روانی خاص خودش رو داره، اگر که اونجوری صحبت بکنیم، که منظورم اون چیزی که امروز بهش میگیم کودک، این خیلی سابقه ای نداره. ولی اگر که به کودک به عنوان طفل، خب به هر حال بشر همیشه اطفالی رو داشته، اگر که به اون معنا بگیریم بله. یعنی معنای، اگر اینجوری بخوام بگم، معنای جدید کودکی در واقع خب وجود نداشته طبیعتا توی اون پیشینه ای که ما داشتیم.
حالا تکنگاری هایی وجود داره، حالا میتونیم در جلسات بعد راجبشون صحبت کنیم، ولی میگم اینقدر نادر هستن، ولی به نظر میرسه که نیست، ولی خب خوشبختانه هست. یعنی با یک کنکاش میشه رد پاشون رو دید در متون نثر کهن. باری در ادامه بحث با شما همراه هستیم دکتر.
لطف شما. ببینید، اگر که من بخوام حالا از دوره مشروطه بیام جلوتر، میتونم بگم که ما عملا از سال 1285 خورشیدی که انقلاب مشروطه اتفاق میفته، حالا تا یه دوره‌ای که ما درگیر تب و تاب مشروطه هستیم، تا این تب و تاب توی یه فاصله 7-8 ساله بخوابه، تا پایان سلطنت پهلوی اول، ما عملا توی دوره کودکی ادبیات کودک هستیم.
بله.
هنوز کلمه ادبیات کودک استفاده نمیشه، یعنی هنوز ما این کلمه رو به این معنا نداریم، نهادی نداره، سازوکار مشخصی نداره، اما یه سری شکل‌گیری های اولیه ادبیات کودک امروز ایران مربوط به اون دوره است. از جمله من در واقع میخوام امروز در مورد سه تا چیز حرف بزنم.
بله.
یکی که خیلی مهمه، مؤلف کودکه. یعنی ما میبینیم که چهره هایی که مؤلف هستن، از نویسنده ها، شعرها، نیما یوشیج، صادق هدایت، اینا توجهی میکنن به مخاطب کودک، در حالی که قبل‌تر از اون اگر که متنی برای کودک نوشته میشد، متن خیالی برای کودک نوشته میشد یا به هر حال تدوین و تألیف میشد، این مؤلف توش اصلا گمنام بود، وجود نداشت و مؤلفین بزرگ هم برای کودکان نمی نوشتن. ولی از این دوره به نظر میاد که یک تفاوتی داره ایجاد میشه، یعنی ما این آدم ها رو میبینیم که شروع میکنن ادبیاتی رو تولید کردن برای کودکان. این یه بچه.
بله.
یه بچه دیگه دقیقا کتاب کودک به معنای امروزیشه که وارد ایران میشه. کتاب کودک منتها نه تألیفی، بلکه این کتابایی بودن که از روسیه، انگلیس و امریکا، به طور خاص از این سه تا کشور، کم کم با رسیدن به دهه 20 اینا شروع میشن وارد شدن به ایران. بخشی از اینا برای خانواده‌هایی که این زبان‌ها رو بلد بودن به همون زبان فرنگی، و بعضی وقتا هم اینا رو خب ترجمه می‌کردن کتاب فروشی‌ها، و خب چون که تصویر داشت خیلی در واقع کار انتشارش راحت بود، چون خب ما هنوز تصویرگر کودک هم در واقع نداریم.
بله.
اینا ترجمه می‌شد و در اختیار قرار می‌گرفت. این دومین مسئله هست که خیلی مهمه توی شکل گیری ادبیات کودک توی ایران. و سومین گامی که برداشته میشه نشریات کودک هستن، یا نشریاتی که متن‌های ادبی برای کودکان رو به هر حال منتشر میکنن. یه چیزی که هست اینه که تو این دوره هنوز باز نشریه کودک به این معنا که مثلا ما امروز کیان بچه ها داریم، یا هم دوچرخه داریم، یا چیزهای دیگه داریم که دقیقا نشریه‌ای هستن برای کودکان، وجود نداشته. اینا عموماً یه بخشی از نشریاتی بودن که به هر حال به تربیت یا به خانواده می پرداختن و صفحاتی برای کودکان داشتن. این صفحات چندین تا مطلب توش بوده، مطالب علمی بوده، سرگرمی بسیار توشون زیاده، چیزدان یا چیزهای دیگه، و یه چیز دیگه که توش هست همین مثلا قصه یا شعریه که عموماً ترجمه می شد تو سالهای اول، یعنی تا پیش از به سلطنت رسیدن پهلوی، اینا فقط ترجمه بودن. بعد کم کم شروع شد تألیف کردن، منتها در حد همین صفحات محدودی از مجلات، به خصوص مجلات زنان، مجلات تربیتی و مجلاتی که ما بهشون میگیم مجلات خانواده، یعنی اون دوره مجلاتی بودن که میگفتن مخاطب ما خانواده ها هستن به طور عمومی.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی یوسفی عزیز که با ما همراه بودید. متاسفانه زمان نداشتیم، خیلی دوست داشتم که بیشتر با هم گفتگو کنیم. انشالله تو در نوبت بعد. من سه هفته دیگه دوباره گوینده این برنامه هستم، اون موضوع تاریخچه رو با شما در میون میگذارم حتما. تندرست باشید، قربان براتون، آرزوی پیروزی دارم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
به مناسبت امروز از شما خواستیم که برای دخترانتون بندی کوتاه بنویسید با این عنوان: نامه ای به دخترم.
سلام، روز ولادت با سعادت حضرت مصطفی و همه دختران عزیز ایران، زنان ایران و جهان تبریک هستم. به واقعا میخوام که برنامه‌تون خیلی جذاب و خیلی خوبه. امیدوارم همه خوب زندگی کنیم و بتونیم تو مسیر خودمون موفق و پیروز بشیم. خیلی رو بشید و انسان سایت هستم. خدا حافظ.
خب ما در شب زادروز هستیم و بر اساس یک سنت کهن شب زادروز رو گرامی داشتیم و این سوال رو طرح کردیم. دوست دیگری هم برامون پیامک فرستادند و نوشتند که دخترم، تو جانمایه امید و زندگانی منی. عزیز ارجمند دیگری با نام بابا محمد که خطاب دخترشون اینگونه نوشتن، گفتن که مهرآرا جان، دختر نازنینم، مایه آرامش خانواده من و مادرت هستی.
میلاد حضرت معصومه را تبریک گویم، انشاءالله نور برکتش آید بسویم. دخترم، روز دختر به همه دختران مبارک باد. خوشبخت آن که خدا را همیشه بیاد. در دنیا چه دختران خوبی داریم، در راه خدا همیشه یاریم. سلامات از اهواز.
میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه دختران مبارک باشه ان شاء الله. آرزو داشته یک گره دختری بره ببینیم بهتری خدا داده، خدا که همه ساله باشه الهی، خدا ان شاء الله دختری به همه شما بده، به منم بده ان شاء الله. محمود دستران نکنیم، هم حمید من صورتم از شهرستان زره، خدا نگهدار روز شما بده.
میخواستم روز دختر رو و همه دختران دنیا مخصوصا دختران ایران تبریک بگم و این متن رو که نوشتم تقدیم کنم به این دخترای خوب. ای دختر که دنیایی سرشار از ترانه ای، ای فرشته ای که مهر سرشارت بر جهان سایه افکنده است، ای زیبایی که رقص گیسوانت باد صبا را به خاطر عاشق می آورد، تو ای نغمه آفرینش، باش تا دنیا از بودن تو جلوه رنگ رنگ یابد. گوهر رستم نژاد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی از خرم‌آباد. موفق باشید. سپاس از برنامه خوب و پربارتون.
شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس، در این بخش شعری از فرشته شفقت رو درباره جایگاه دختر بشنوید.
ظهر تابستان پر از عطر گلاب و بید بود، مجلسش گرم از نگاه دختر خورشید بود. قصه گرما و حوض آبی و ماهی گلی، قصه تکراری و طولانی و جاوید بود. در میان باغچه گلهای زرد و پا بلند، رقصشان در حومه‌ای که مهر میتابید بود. ظهر تابستان و تخت چوبی پای چنار، شربت نعنای بیبی قابل تمجید بود. شب که می آمد دوباره آسمان پر نور بود، گویا مهمانی بهرام با ناهید بود. فصل تابستان و بام و نردبان چوبی و مادری که خندش مانند مروارید بود. یاد آن دوران خوب کودکی فرخنده باد، ظهر داغی که پر از عطر گلاب و بید بود. غزلی از فرشته شفقت، مطلع خانم نغمه مستشار نظامی.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. ضمن اینکه این نکته رو بگم که نظراتتون رو در مورد برنامه زنده ققنوس میتونید با 162 رواتومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ضمناً روی فضای اینستاگرام و فضای مجازی هم میتونید ما رو روی این آدرس دنبال کنید، ققنوس آندرلاین فرهنگ. ویدیوهایی از داخل استودیو و عوامل برنامه رو اونجا بارگذاری کردیم، میتونید اونجا ققنوس رو به تعبیری تماشا کنید. این لحظه رسیدیم به بخش دیگری از برنامه زنده ققنوس، ماجرای ویراستاری رو میخواییم مطرح کنیم و اون دو کلمه‌ای که خیلی وقتها چالش برانگیز هستند.
ویراستار
این برنامه واژه اشعه. اشعه جمع مکسر شعاع و واژه عربی است و به معنای پرتو. اینی که بگوییم اشعه ها صورتی نادرست است و کاربردی نادرست از این واژه است و بهتر است به جای آن بگوییم شعاع ها، پرتو ها.
خیلی متشکرم که با برنامه ققنوس همراه بودید. در این یکی دو دقیقه پایانی میرسیم برخی از پیامک های شما عزیزان رو بخوانیم که به مناسبت این روز دوست داشتنی و عزیز که با نام روز دختر هم نامگذاری شده و ما در آستانه اون قرار داریم برای ما فرستادی. از شما خواسته بودیم که برای ما متن‌هایی بنگارید با عنوان نامه‌ای به دخترم. دوست عزیزی با نام بارانی از خرم‌آباد گفتند که دخترکم، تو در کدام مکتب و نزد کدام معلم تردستی را اینگونه آموخته‌ای که تنها با یک نگاه تمام غم‌های مرا غیب می‌کنی؟ و دوست دیگری هم آقای شیرعلی کریم کشته از زابل گفتن این روز دختر رو به دو خواهر عزیزم ایران و توران کریم کشته که دو خدمتگزار برای پدر و مادر پیرمون هستند شاد باش میگم و درود بر تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ویژه دخترکانی که شنونده برنامه زنده ققنوس بودند و با ما همراه. امید که روزی خوب رو پیش رو داشته باشید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. بسیار بسیار مراقب خودتون باشید. ماجرای کرونا همچنان در پیرامون ما بسیار جدی و پابرجاست. لطفاً فاصله گذاری فیزیکی رو رعایت کنید و از ماسک استفاده کنید. بیانی صریح تر از این نیافتم که براتون بگم چقدر داستان جدی است. پس از یکدیگر مراقبت کنیم چون عاشق یکدیگریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
و حالا ایران جغرافیای مهربانی رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
دنیا مثل یک دوربین بزرگ عکاسیه که دائما در حال عکس گرفتن از تمام اعمال و رفتار ماست. همونطور که همیشه مراقبیم تا مقابل دوربین‌های معمولی ژست مناسبی داشته باشیم، حواسمون به این دوربینم باشه که مبادا عکسی از ما بگیره که وضعیت نامطبوعی را نشون بده. خودمون و دیگران این عکس‌ها رو می‌بینیم. پس مراقب باشیم که همواره ژست مناسبی داشته باشیم تا تصاویر همیشه زیبا از آب در بیان.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
یکی از ملاک‌های باسواد بودن توانایی برقراری رابطه عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسنه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یاد نگیریم که یک رابطه مناسبی با اطرافیان خودمون برقرار بکنیم، یه رابطه عاطفی و محبت آمیز رو نتونیم با دیگران برقرار بکنیم، یعنی ما از بخشی از سواد محرومیم. یعنی ما سواد عاطفی نداریم. سواد عاطفی یکی از ملاک‌های باسواد بودن از نظر یونسکو. دیگه نمیگن که آقا اونایی که مدرک دارن اونا باسوادن، میگن اون کسی که میتونه رابطه عاطفی برقرار بکنه، میتونه محبت بکنه به دیگران، میتونه خودش رو جای فرد داغ دیده بذاره، اون یک فرد باسواده. سواد عاطفی یعنی اینکه بتونی با خانوادت، همسرت و دوستان دیگت رابطه گرم و صمیمی برقرار بکنی، اونا از اینکه در کنار تو هستن لذت ببرند، نه اینکه هر لحظه آرزو بکنن که دیگه تو رو نبینن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. در ادامه برنامه ها شما دعوت میکنیم رادیو کتاب رو بشنوید. مدت این برنامه 20 دقیقه است. ما هم توفیق داریم تا ساعت 22:10 شب همراه شما باشیم. میرسیم به ساعت 18 و رادیو کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو کتاب.
خانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان.